أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا أن شأنا حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية. کلام ما در امر خامس بود. موضوع امر خامس بحث موافقت التزامی بود. آیا مکلف علاوه بر آن که موافقت عملی می کند، موافقت التزامی هم باید داشته باشد؟ در این حالی که تکلیف مولا را امتثال می کند، تسلیم قلبی هم داشته باشد، یا این که نه تسلیم قلبی لازم نیست؟ به مناسبت این بحث مسئله به اینجا رسید که در دوران هم بین الوجوب و الحرمت آیا موافقت التزامی واجب است یا واجب نیست؟ صاحب الکفای اعلی زام مقامه الشریف فرمود در دوران الامر بین الوجوب و الحرمت موافقت التزامی بنابر قول به این که واجب است باید بشود موافقت التزامی. چجوری موافقت قلبی می کنی؟ به حکم الله واقعی، به نحو التزام اجمالی. میگیم خدایا هرچی که حکم واقعی توست ما به اون ملتزم هستیم. این نظر صاحب کفایه بود. هر برابر نظر صاحب کفایه نظر شیخ بود. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرمود در دوران الامر بین المحذورین موافقت التزامی واجب نیست. اصلا واجب نیست ما موافقت التزامی داشته باشیم. چرا واجب نیست؟ فرمود به خاطر اینکه هم در طرف وجود هم در طرف حرمت اصل جاری می شود. مثلا شک داریم آیا نماز جمعه واجب است یا نماز جمعه چیه؟ حرام است. از حالت عدم الوجوب وجوب را نفی می کند، از حالت عدم الحرمت حرمت را نفی می کند. وقتی که این دو اصل جاری شد دیگه ما نه وجوبی داریم بفرمایید نه حرمتی داریم، اصلا حکمی نداریم. وقتی که حکمی نداریم دیگه موافقت التزامی هم واجب نیست، چون موافقت التزامی اونجایی واجب است که ما یه حکم شرعی داشته باشیم. در دوران هم بین المحذوره چی جاری میشه؟ اصل نافی. به این میگن اصل نافی. اصل نافی جاری میشه هم در طرف وجود هم در طرف چی؟ حرمت. وقتی که این دو اصل جاری شد دیگه در اینجا لا وجوبه بگید ولا حرمته. پس من به چی ملتزم بشم؟ التزام قلبی به چی داشته باشم؟ اصل میگوید وجوبی در کار نیست، بفرمایید حرمتی هم در کار نیست. پس وقتی که تکلیفی نیست در مقام ظاهر من تکلیفی ندارم، چرا من به چی میخواهم ملتزم بشم؟ لذا شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه با این استدلال در دوران ام بین المحذورین فرموده است التزام و موافقت التزامی واجب. بگید با من واجب نیست. صاحب کفایه اگر یادتون باشه دیروز فرمودن این بیانش مستلزم دور میشه. بعد یه جوابی خودشون از دور دادن که اینها را دیروز گفتیم، اینها را همه را گفتیم، مقدمه بحث امروزمون از اینجا شروع میشه، اینا هم مقدمه این بود. صاحب کفایه میفرماید صرف نظر از اشکال دور و جوابی که ما از این اشکال داریم، جریان اصل در دوران هم بین وجوب و حرمت یه مشکل دیگری داره. صرف نظر اشکال دورها، اشکال دور را دیروز گفتیم، بعدش هم یه جوابی دادیم دیگه، ولی همین طور بود دیگه، انشاءالله که یادتون نرفته که اشکال دوری بود، بعد از اشکال دورم یک جوابی را گفتیم. حالا صاحب کفایه می فرماید صرف نظر از اشکال دور و جوابی که ما اونجا دادیم، جریان دو تا اصل در دوران هم بین وجوب و حرمت یه مشکل اساسی داره. چیه اون مشکل؟ می‌فرماید مشکلش این است که بین علما بحث است که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری می‌شود یا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود. اینو بعدا می‌رسیم انشاءالله در استصحاب، اینجا این بحث اونجا مطرح میشه. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، به اصل ثبوت تکلیف علم اجمالی داشته باشیم و این علم اجمالی ما دو طرف یا بیشتر داشته باشه، بحث است بین بزرگان آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا اینکه اصل جاری نمی شود. دقت کنید ها، از دوران بین محضورین آمدیم بیرون، بحث را گسترده تر مطرح کردیم. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم و این علم اجمالی ما اطرافی دارد، آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا این که اصل جاری نمی شود؟ بزن براتون مثال بزنم، خوب براتون ملموس بشه، ذهنتون رو فعلا از دوران بین المحضورین بیارید بیرون. رفتیم توی بحث گسترده دیگری که دوران بین محضورین یکی از مصادیق او هست، بحث خیلی گسترده تره. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا نه؟ مثلا مثل چی؟ مثل این که من می دانم احد الانائین نجس است، دو تا کاسه پیش من هم. یقین دارم که احد الانائین نجس است. خب اناء سمت راست مشکوک الطهارت و النجاسه است، اناء سمت چپ این هم مشکوک الطهارت و النجاسه است. بعضی ها گفتن در هر دو اینا اصل جاری می شود، یعنی اشاره می کنن به کاسه سمت راست پاک است یا نجه، اصالت و طهاره می گه پاک است، شک دارم، یقین که ندارم که این کاسه دست راستی نجسه، شک دارم. وقتی که شک دارم قاعده طهارت جاری می شود، کل شیء انک طاهر حتی تعلم انه. خب این که یک سمت چپ، اینا سمت چپ را نگاه می کنن، آیا در این کاسه سمت چپ یقین به نجاست دارم؟ نه، شک دارم، شک دارم این کاسه سمت چپ نجس است یا نه، این هم اصالت و طهارت دارم. پس بنابراین در کاسه سمت راست بگید با من اصالت و در کاسه سمت چپ، در هر دوتا اصل جاری میشه. منتها چون من علم دارم که قطعا یکی از این دوتا نجسه، این دو اصل تعارضا تساقطا، اصل جاری می شود ولی با تعارض تصاحب می کند. این یه مبنا هست، خیلی از بزرگان مبناشون اینه، اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می شود ولیکن به مقتضای اون علم اجمالی. من یقین دارم یکی از این دوتا اصلا باطله، این است یا این، نمی دانم. اون وقت اینجا تعارضا بگید با من تعارضا تصاحب، اصل جاری می شود و تصاحب می کند. یه مبناست. یه مبنای دیگر، مبنای بعضی از بزرگان، من هم صاحب الکفایه، بعدا انشاءالله خواهیم رسید، صاحب الکفایه و بعضی از بزرگان دیگر معتقدند در اطراف علم اجمالی اصلا از اول اصل جاری نمی شود، نه این که جاری می شود و تعارضا تصاحب، نه اصلا جاری نمی شود. چرا؟ اینو بعدا میگیم، حالا فعلا به این مسئله کاری نداریم.
خب پس بنابراین این یه بحثی است و بین بزرگان خیلی دعوای شدیدی است که آیا در اطراف علم اجمالی اصول جاری می شود یا این که اصول جاری نمی شود. شیخ اعظم کلماتشون مضطرب است. بعضی جا فرموده اصل جاری می شود، تعارضا تساقطا، در باب استصحاب شیخ فرموده است نفع جاری نمی شود. در باب براءت، بحث براءت رسائل فرموده جاری میشه، تعارضا تساقطا. در باب استصحاب چه رسیدن فرمودن در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمیشه. علا علی حالن صاحب کفایه حرفشون اینه، میفرماید در دوران ام بین المحضوره، این دوران ام بین المحضوره یکی از موارد علم اجمالیه، چون ما علم اجمالی داریم یا وجوب است یا حرمت است. خب دوران ام بین المحضوره اگر اصل بخواهد در وجوب جاری بشه یا اصل بخواهد در حرمت جاری بشه، این مثال همون بحث است که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا اصل جاری نمی شود. صاحب کفایه می فرماید در اینجا دو تا مشکل وجود داره در دوران ام بین المحضوره، دقت بفرمایید. مشکل اول این است که می فرماید این دو تا اصل در دوران ام بین الوجوب و الحرمه اگر بخوان جاری بشوند شرط جریان اصول عملیه را ندارد. اصول عملیه شرطی دارد، دقت بفرمایید، اصول عملیه جریانشون یه شرطی دارد. شرطش چیه؟ شرطش آن است که وقتی که این اصل جاری میشود یک اثر عملی داشته باشه، اثر عملی خارجی داشته باشه. اگر یه اصلی داشته باشی که اثر عملی نداشته باشی، در اینجا این اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون لغو است. چیزی که اثر عملی ندارد لغو. پس بنابراین شرط جریان اصول عملی این است که چی داشته باشه؟ اثر عملی داشته. حالا دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید این دو تا اصلی که در دوران بین المحضوره جاری می شوند اینها اصلا اثر عملی ندارد، هیچ اثر عملی ندارد. چرا؟ به خاطر این که گفتیم در دوران بین المحضوره نه ما می توانیم موافقت قطعی بکنیم، نه می توانیم چیه؟ مخالفت قطعی بکنیم. از جهت عمل خارجی این دو اصل جاری بشود یا جاری نشود هیچ اثر عملی برای ما ندارد. مثلا فرض کنید بگیم اصالت عدم الوجود، این اصل جاری شد. اصالت عدم الوجود، این دو تا اصل وقتی که جاری بشه به لحاظ خارج بالاخره یا من انجام میدهم یا انجام نمیدهم. توجه کنید، اگه انجام میدهم با وجوب موافقت کردم، اگر انجام نمیدهم با حرمت موافقت. من حیث العمل این اصل ها جاری بشه هیچ اثری ندارد، چون جمع بین نقیزه این امکان ارتفاع نقیزه اینم امکان. بالاخره من یکی را باید انجام بدهم، یکی را انجام میدم، یکی را از سر میدم. توجه هم بالاخره به لحاظ خارج از نقیزه این خارج نیست. یا من نماز جمعه میخوانم، بگید یا نماز جمعه، چه این اصلها جاری بشه چه جاری نشه، جریان این دوتا اصل به من سودی اثر عملی برای من ندارد. پس بنابراین این دوتا اصل اشکال اولش این است که اگر بگیم شیخ فرمودی دوتا اصل جاری میشه، خب اولین اشکال این است که خب جریان این اصل چه اثر عملی داره؟ به لحاظ خارج هیچ اثری نداره، چون بالاخره شما یا نماز جمعه را میخوانید یا نماز جمعه را نمیخوانید، چون نقیزه اینه دیگه، فعل و ترک نقیزه اینه، یا انجام میده یا انجام نمیده. این اصلها جاری بشود یا این اصلها جاری به لحاظ عمل خارجی در عمل من تأثیرگذار نیست. پس بنا ان علاهذا این اشکال اول. و اما اشکال دوم، اشکال دوم را صاحب کفایه از خود شیخ گرفته، عنایت بفرمایید. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در باب استصحاب رسائل یه حرفی زدن. حرف شیخ را در استصحاب به رسائل براتون عرض کنیم. شیخ فرموده است اگر ما یه علم اجمالی داشته باشیم و در اطراف این علم اجمالی در هر دو طرف استصحاب داشته باشید، یعنی اون اصلی که جاری می شود استصحاب باشه. شیخ فرموده است این دو تا استصحاب ها به هیچ وجه جاری نمی شود. قد بفرمایید یه علم اجمالی داشته باشید و در اطراف این علم اجمالی ما چی داشته باشیم؟ در دو طرف استصحاب داشته باشیم. این استصحاب ها جاری، نه اینکه جاری میشه تعارضا تساقطا، نه اصلا استصحاب جاری نمیشه. بذارید براتون مثال بزن. فرض بفرمایید دو تا ظرفی ما داشتیم که قبلا پاک بوده، یعنی حالت سابقه اش طهارت بوده، بعدن یقین پیدا کردیم به نحو علم اجمالی یه قطره خونی تو یکی از این دوتا افتاده. صورت مسئله را خوب دقت بفرمایید. دو تا ظرف داشتیم، این دوتا ظرف حالت سابقه شون چی بوده؟ طهارت بوده، یعنی قطعا یقین داشتیم که این دوتا تاسه پاک پاک بوده. بعدن یه علم اجمالی پیدا کردیم که در احد هما یه قطره خونی افتاد، یا توی این کاسه یا توی این کاسه، متا نمیدان، علم تفصیلی ندار. الان اینجا میشه چی؟ علم، بگید علم اجمالی، بگید با من علم که در اطرافش چی جاری میشه؟ استصحاب. کاسه اول استصحاب داره چون حالت سابقش طهارت بود، نمیدونم خون توی این افتاده یا نه، استصحاب میکنم چی را؟ طهارتش را. کاسه دست چپی هم حالت سابقش طهارت بوده، نمیدونم قطره خون در این افتاده یا نه، استصحاب میکنم چی را؟ استصحاب طهارت میکنم. خب بگیم این استصحابی بر جاری بشه، این استصحاب این طرف هم چیه؟ جاری بشه. شیخ فرموده از نخه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ استدلال شیخ فرموده است به خاطر اینکه جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مستلزم تناقض در صدر و ذیل روایت استصحاب میشه. جریان علم اجمال، جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مستلزم تناقض بین صدر و ذیل در روایات استصحاب میشه. خب توضیح ازان، روایات استصحاب یه صدری دارد و یه ذیلی دارد. در صدر روایات استصحاب امام علیه السلام فرمود لا تنقض الیقین بشک، یقین را با شک نقض نکن. اگر قبلا یقین داشتی بعدن شک کردی استصحاب کن یقینت. این الان شد چی؟ صدر روایات استصحاب. اینو بذاریم اینطوری. این روایات استصحاب یه ذیلی هم داره. در ذیل روایت استصحاب آمده ولکن انقضه به یقین آخر، ولی یقین را با شک نقض نکن، این صدر. در ذیل فرمود ولی یقین را با یقین دیگر نقض کن، ولکن انقضه به یقین آخر. دقت فرمودید، یعنی اگر یقین دیگری آمد شما بیا و این یقین قبلی را با یقین بعدی چیکار کن؟ نقضش کن. قبلا یقین داشتی لباست پاکه، شک کردی، با شک دست از اون یقینت بردار. اما اگه قبلا یقین داشتی که لباست پاکه، بعدن چیه؟ یقین پیدا کردی که لباست نجسه، با این یقین قبلی را نزد. پس صدر روایات استصحاب میگه چی؟ لا تنقضه. ذیل روایات استصحاب میگه ولکن. شیخ فرموده، دقت کنید، شیخ فرموده است اگر در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری بشه، یعنی هم در این کاسه دست راستی و هم در این کاسه دست چپی، به مفاد لا تنقض الیقین بشک بخوام چیکار کنیم؟ استصحاب جاری کنیم. خب ما یه علم اجمالی هم اینجا داشتیم، علم اجمالی داریم که قطعا یکی از اینها چیه؟ نجس هم. خب صدر روایات استصحاب میگه چی؟ لا تنقض الیقین بشک، یعنی هم در این کاسه استصحاب جاری میشه هم در این کاسه. ذیل روایات استصحاب میگه چی؟ ولکن انقض ها. خب من که اینجا یقین دارم چون علم اجمالی دارم دیگه، علم اجمالی دارم قطعا که یکی از این دو کاسه چیه؟ نجسه. پس اگر این استصحاب را جاری کنن، صدر و ذیل روایت استصحاب با هم چیه؟ تناقض پیدا میکنه. پس بنابراین باید بگیم اینجا استصحاب جاری، یعنی در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. چون اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم به مقتضای چی؟ صدر روایت استصحاب، زیر روایت استصحاب دیگه ولیکن انقضه به یقینه، انقضه به یقینه. خب من اینجا باید نقضش کنم چون من علم اجمالی دارم، یقین دارم قطعا که احد الانائه نجس دیگه. پس زیر روایت استصحاب میگه در این دوتا استصحاب جاری، در این دوتا استصحاب جاری، صدرش میگه در اینجا استصحاب جاری میشه. خب این تناقض میشه دیگه، دیگه استصحاب جاری میشه و استصحاب جاری. پس در اطراف علم اجمالی چون گرفتار این تناقض نشیم، میگه ما اصلا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه تا گرفتار تناقض این چنینی نشیم. پس بناهن علاهازا دقت بفرمایید، شیخ میفرماید در اطراف علم اجمالی اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم مستلزم چی میشه؟ تناقض بین صدر و زید در کجا؟ در روایات استصحاب میشه. توجه فرمودید. حالا در دوران بین محذورین هم همینه، دقت کنید تطبیق کنید فرمایش شیخ را اینجا. در دوران الان بین المحذورین مثلا مثالش همون چی بود؟ نماز جمعه. نمیدانیم در عصر غیبت نماز جمعه واجب است یا حرامه. این الان میشه دوران چی؟ بینن محضوره. خب میایم سراغ طرف وجوب، میگیم ما نمیدانیم نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، استصحاب میکنیم عدم الوجوب. میگیم خب اون موقعی که اسلام نبود خب وجوب نماز جمعه هم که نبود. حالا شک میکنیم در عصر غیبت آیا وجوب آمده یا وجوب چیه؟ چیکار میکنیم؟ اصالت عدم الوجوب. بگید با من استصحاب میکنیم چی را؟ عدم الوجوب. خب میان در طرف حرمت، نمیدانیم نماز جمعه حرام است، میگیم خب اینجا هم اصالت عدم الحرمت. اون موقعی که اسلام نبود که نماز جمعه که حرام هم نبود. حالا شک میکنیم آیا حرام است یا حرام، چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم چی را؟ عدم حرمت. اسمشو میذاریم چی؟ اصالت. پس اصالت عدم الوجوب یعنی استصحاب عدم الوجوب، اصالت عدم الحرمت یعنی استصحاب. خب اگر در این دوتا بخواییم استصحاب را جاری کنیم اشکال شیخ پیاده میشه. چی میشه اشکال شیخ؟ بگید با من اشکال شیخ چی بود؟ تناقض بین صدر، هم استصحاب این ور جاری بشه هم استصحاب این طرف جاری بشه، به مقتضای صدر روایات استصحاب استصحابا جاری میشه، به مقتضای ذهن که فرمود ولیکن انقض به یقینه. خب ما یقین داریم بالاخره یا وجوب است یا حرمت، هر دو تا که نفع نمیشه. پس بنابراین ذیل روایت استصحاب دیگه استصحاب را جاری، ذیل روایت استصحاب دیگه استصحاب را جاری، صدر روایت دیگه استصحاب را جاری. خب این چی میشه؟ تناقض میشه دیگه. پس بنابراین به ناچار باید بگیم آقا در دوران بین الوجوب و الحرمه اصلا استصحاب جاری نمیشه. پس این که شیخ فرمود در دوران بین المحذوره در دو طرف اصل جاری میشه، صاحب کفاره مخالف با خود فرمایش شما. خودتون در باب استصحاب فرمودید که در اطراف علم اجمالی استصحاب بخواد جاری بشه مستلزم چی میشه؟ تناقض بین صدر. خب اینجا هم همونه دیگه. پس بنابراین اشکال دوم بر فرمایش شیخ این معنا میشه که اگر در دوران ان بین المحذورین استصحاب بخواد جاری بشه مستلزم چی میشه؟ تناقض بین صدر و زیل میشود. بعد از آنی که صاحب کفای این فرمایش را فرمود یه حرفی میزند، میفرماید البته، البته میفرماید این تناقض بین صدر و زیل نظر شیخ است، ما این را قبول نداریم. میرسیم در باب استصحاب جواب شیخ را میبریم. این که شیخ فرمود اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشود تناقض، بگی دنبالشو، تناقض بین صدر و زیل می شود، با توضیحی که خدمت شما عرض کردیم صاحب کفایی بفرد فیه نظرون و تأمل، ما در این نظر و تأمل داریم، فعلا اینجا مطرح نمی کنیم، بذارید درسیم به باب استصحاب انشاءالله با اول قوه الهی. اونجا چند دلیل داره صاحب کفایی برای مناقشه در کلام شیخ که این استدلالی که شیخ فرمود چی بود؟ استدلال تناقض بینه، این جواب دارد، این استدلال شیخ جواب داره. می‌فرماید اگر شما در این استدلال شیخ نظر و تأمل دارید، اما طبق خود نظر شیخ در دوران بین محظورین اصل جاری نمیشه دیگه، چون خودشون فرمودن تناقض بین صدر و ذیل. خب جمع‌بندی کنیم این بحث دیگه تمام بشه. خلاصه بحث ما از اول جلسه تا اینجا این شد، شیخ فرمود در دوران بین وجوب و حرمت در دو طرف چی جاری میشه؟ اصل جاری میشه، اصالت عدم الوجوب، اصالت عدم الحرمت. صاحب کفایه بر این حرف شیخ دو تا اشکال دارن. اولا اصالت عدم الوجوب عدم حرمت اثر عملی ندارد، و اون اصل عملی که اثر عملی نداشته باشد حجیتی هادا اولا. و اما ثانیه این سخن شیخ تحافظ دارد با فرمایشون در باب استصحاب، که در باب استصحاب فرمود در اطراف علم اجمالی استصحاب ها جاری نمیشه. خب چطور در دوران بین وجوب و حرمت میگید اصالت عدم الوجود اصالت عدم؟ اینا دو تا استصحابه. خودتون در باب استصحاب فرمودید در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری، چون مستلزم تناقض بین صدر و ذیل میشود. علاما بینا اینم بخوانیم دیگه انشاءالله امر خامس تمام میشه. به حول قوه الهی وارد در امر سادس بشویم. امیدوارم که انشاءالله خسته نباشید. خسته نیست الحق رضا، بالاخره یکی پیدا شد که گفت ما خسته نیستیم. از اون طرف در خسته بودن که خیلی ها میگن ما خسته هستیم، بالاخره یکی پیدا شد که میگه ما خسته نیستیم. حالا علی ها رو تطبیقش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان شأنه، الا استدراک از بحث گذشته، یعنی در اشکال قبلی گفتیم جریان اصلی مستلزم چی میشه؟ دور. بعد صاحب جوای دور را جواب داد، یعنی پس بنابراین اشکال چی شد؟ برطرف شد. حالا دوباره برمیگرده الا ان شأنه حین اذن، حین اذن یعنی در این هنگامی که اشکال دور را جواب دادیم، وقتی که محظور دور را حل کردیم منتهی محظور دیگری است. الا ان شأنه حین اذن فی جواب جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی مع عدم ترتب اثر عملی علیها، با این که مترتب نمی شود اثر عملی علیها، یعنی بر چی؟ بر اون اصول. مع انها، با این که این اصول یعنی اصول عملیه احکام عملیه کسائر الاحکام الفرعیه، هر کجا میخواد اصل جاری بشه باید جریان اصل چی داشته باشه؟ اثر در دوران بین محظورین اصلا اثر عملی نداره. چرا؟ چون در دوران بین من در دوران بین محظورین من بین چی هستم؟ دو تا نقیض هستم، بالاخره یا انجام میدم یا انجام، هر کدوم که باشه جریان اصل به حال من نفعی و سودی نخواهد داشت، یعنی از حیث عمل فرقی به حال من نمی‌کنه. چه این دو اصل جاری بشه بگید، چه این دو اصل جاری از جهت خارجی من تفاوتی نداره. چون در دوران، دقت کنید ها، سرش اینه، چون در دوران بین محظورین من بین چی هستم؟ بین چی هستم؟ نقیضینم دیگه. در نقیضین بالاخره نه اجتماعش ممکنه نه ارتفاع، لا محاله، یا انجام میدم یا انجام، چه این اصل جاری بشه چه این اصل جاری نشه. پس این اشکال اول مضافه، این اشکال دوم رو از کلام خود شیخ گرفتن. البته صاحبی که پایه اینو قبول ندارن ها، از باب جدل، یعنی حرفی که خود شیخ استصحاب فرمودن بر علیه خود شیخ اینجا استفاده میکنن. مضافن الا عدم شمول ادلتها، یعنی ادله اون اصول، لأطرافهی یعنی اطراف علم اجمالی، ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. چرا؟ للزوم تناقض فی مدلولها علا تقدیر شمولها، چون تناقض لازم میاد در مدلول اون ادله علا تقدیر شمول اون ادله، کما ادعاه، کما این که ادعا کرده این لزوم تناقض را شیخون العلامه اعلی الله مقام. در کجا ادعا کرد شیخ این را؟ در کجا ادعا کرده؟ در استصحاب رسائل، در استصحاب رسائل اینطور فرموده، فرموده در اطراف علم اجمالی اگر استصحاب جاری بشه مستلزم تناقض تناقض بین صدر و زید میشه. البته صاحبی که با میفرد و امکانه ضمیر کانه میخوره به اون ادعا و امکانه این ادعای شیخ محل تأمل و نظر که میرسیم اونجا انشاءالله این تناقض بین صدر و زید جوابش را خواهیم داد. فتدبر جیدا، واقعا مسئله مهمه ایست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی به این بحث که میرسن جرایان است در اطراف علم اجمالی خیلی در تقریراتشون خیلی مفصل بحث فرمودن. مرحوم نائینی چون یه بحث خیلی مهمیه ها، خیلی ثمره داره این بحث که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه بعد به تعارض تساقط میکنه، یا این که اصلا از اول اصلی جاری نمیشود. اینها خیلی با هم ثمره پیدا میکنه، یعنی این دو تا مبنای اصولی در فقه خیلی ثمرات عملی فراوانی خواهد داشت. لذا صاحب کفایه امر به تدبر جید میکنه، میفرماید فتدبر جیدا، تو این مسئله خوب دقت کنید، به حواشی و شروح مراجعه بفرمایید، ان شاء الله یک آمادگی هم باشه. بعدن خواهیم رسید این بحث مفصل ان شاء الله بعدن مطرح خواهد شد که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملی جاری میشود یا اصول عملی جاری. انتهى الكلام في الامر الخامس، بریم امر سادس. امر سادس خیلی راحت است ان شاء الله به قوه الهی این امر سادس را به راحتی پشت سر خواهیم. غیر از اون امرهای قبلی که یه مقداری فراز و نشیب داشت، نه این امر سادس عنوانش رو ببین تا وارد توضیحش بشیم. عنوان امر سادس عموم و حجیت القطع، عموم و حجیت القطع. توضیح این مسئله آن است که در باب حجیت القطع نظر ما این است که تمام اقسام قطع حجت است و از نظر حجیت فرقی بین اقسام قطع نیست. خب در این مبحث دو تا مسئله مطرح می شود. مسئله اول حجیت قطع قطاع است. آیا قطع قطاع حجت است یا قطع قطاع حجت نیست؟ این یه مسئله. مسئله دومی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا قطعی که از مقدمات عقلی حاصل بشود، نه شرعی، قطعی که از مقدمات عقلی حاصل بشود آیا حجت است یا حجت نیست؟ چون بعضی از احواریین گفتن قطع از روایت اگه به دست بیاد حجت است، اگر از حکم عقل به دست بیاد حجت نیست. پس ببینید دو تا بحث را اینجا می خواهیم مطرح کنیم. بحث اول حجیت قطع قطع است، بحث دوم حجیت حکم عقلی است. آیا احکام عقلی اگر قطعی باشند حجت هستن یا حجت؟ فهاهنا مسئلتان. توی این امر سادس دو تا مسئله مطرح میشه. بریم سراغ مطلب اول. مطلب اول حجیت قطع قطع است. آیا قطع قطع حجت است یا حجت نیست؟ خب قبل از آنی که این مسئله را بگیم اول قطع را تعریف کنیم. منظور از قطع چیه؟ صاحب کفایه میفرماید منظور از قطع یعنی اون شخصی که برای او از غیر طریق متعارف قطع حاصل میشه. از غیر طریق متعارف یعنی اون طریقی که متعارف برای مردم قطع حاصل میشه، قطع اون کسی است که زود قطع پیدا میکنه. یعنی از غیر طرق متعارفه که برای عموم مردم قطع حاصل میشه، از طریق غیر متعارف. مثال معروف طلبگی چیه؟ ها شنیدی؟ میگن از پریدن کلاغ برای اینا قطع حاصل میشه. پریدن کلاغ چه ربطی دار؟ حالا ای آدم براش قطع حاصل میشه. پس قطع تعریفش این شد، قطع من یحصل له القطع من طرق غیر متعارف عند عموم العقلاء، از طرق غیر متعارف براش قطع حاصل میشه. توجه فرمایید، از پریدن کلاغی، از دیدن یک روباهی، از خزیدن یک موشی در سوراخ خودت، هر چیز بالاخره برای او قطع حاصل میشه. خب حالا کلام در این است که آیا قطع قطع حجت است یا نه. اینجا توجه فرمودید صاحب کفایه اعلی الله مقام، مختار صاحب کفایه، صاحب کفایه اعلی الله مقام و شریف قائل به تفصیل است. می فرماید قطع 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 دو جوره. یه وقت این قطع قطع طریقی است، یک وقت این قطع قطع موضوعی است. اگر قطع قطع طریقی باشد صاحب کفایه می‌فرماید قطع طریقی مطلقا حجت است، چه قطع باشد چه غیر قطع باشد. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه حجیت قطع ذاتیه، هر چیزی برای او قطع حاصل شد، قطع یعنی انکشاف واقع، واقع برای او منکشف شد، این دیگه حجت است دیگه. آثار قطع مترتب می‌شد. قطع چند تا اثر داشت؟ ببینم یادتون یا نه، سه تا اثر داشت. قطع سه اثر عقلی داشت: یک، وجوب المتابعه، دو، منجزیه، سه، معذلیه. سه تا اثر عقلی دارد قطع. صاحب کفایه میفهمد اگر قطع قطع طریقی باشه، قطع طریقی یعنی چی؟ یعنی کاشف از واقع. اگر قطع قطع طریقی باشد، این قطع برای هر کسی از هر سببی که حاصل بشود این حجته. چرا؟ چون مفروض آن است قطع حاصل شده، یعنی واقع این الان روز براش منکشفه دیگه. حالا ولو از سبب غیر متعارفه، ولی او میگوید برای من منکشفه، واقع برای من، یعنی میگه من 1% شک ندارم. وگر این طوره، قطع برای او قطع طریقی حاصل شده، خب قطع طریقی حجیتش ذاتیه دیگه. لا فرق بین اسبابهی، بین افرادهی، بین مواردهی، در قطع طریقی هیچ تفصیلی نیست. دقت کنید. چرا؟ چون قطع طریقی یعنی قطعی که کاشف از چیه؟ واقع. الان برای این آقای قطع واقع کشف شده، میگه آقا واقع برای من کشفه، الان روز برای شما روشن نیست. قطع میگه آقا همینطور مسئله برای من روشن، حالا از سبب غیر متعارف. خب باشه، ولی علی ای حال واقع برای من منکشف شد. فرض ما هم آن است که قطع قطع چیه؟ قطع قطع چیه؟ طریقی، یعنی کاشف از واقع. برای این آقام کشف واقع شد. پس بنابراین یجب علیه المتابعه، برای این قطع واجب است که متابعت قطعش را بکنه. منجزیت هم داره، یعنی اگر با این قطعش مخالفت کنه، مولا میتواند او را عقوبت کنه و این نمیتواند عذر بیاره که خب این سبب غیر متعارفه. مولا میگه مگه واقع برای تو کشف نشده بود؟ تو که میگفتی من 1% هم احتمال خلاف نمیدم. قطع یعنی انسان 1% هم احتمال خلاف نمیده، برای تو قطع حاصل شده، واقع کشف شد. قطعا که قطع طریقی بود، چرا مخالفت کردی؟ منجزیه. و اثر سوم هم چی بود؟ معذریه. یعنی اگر قطع به خلاف پیدا کرد که این حکم نیست و بر اساس قطعش عمل کرد، و اگر این که شاه خلاف بشه پیش مولا چی میشه؟ معذور است دیگه، هم وجوب متابعت داره. بگید با من: هم منجزیه هم معذریه. پس بنابراین اگر قطع قطع طریقی شد، این قطع طریقی حجت مطلقا من القطاع او من غیر القطاع. و اما صاحب کفایه میگه اگر قطع قطع موضوعی بشه، یعنی قطعی که شارع او را در موضوع حکم خودش عرض کرد، میفرماید در قطع موضوعی ما تابع دلیل هستیم. ببینیم دلیل قطع موضوعی چه میگوید. ممکنه اون دلیلی که قطع موضوعی را بیان میکنه، قطع قطع را بگه حجت نیست، ما تابع هست، چون اینجا قطع دیگه طریقی نشده ها. قطع قطع چی شده؟ اینجا به عنوان کاشف دیگه مطرح نیست، اینجا به عنوان قید مطرح است. هر قیدی سعه و زیغش به دست شارع است. شارع این قطع را که در موضوع قرار داده ممکنه یه قیدی بزنه، بگه آقا من هر قطعی را معتبر نمیدانم، بلکه قطعی که از سبب خاصی حاصل بشه. مثلا فرض کنم، با مثال عرض میکنم ها، مثلا در باب حد زنا اگر قاضی قطع پیدا بکنه که این شخص زنا کرده، نمیتواند حد را جاری کنه، بلکه باید چی باشه؟ از طریق خودش باشه، چهار شاهد عادل و اون نحوی که شهادت باید بدهد، چهار تا پشت سر هم، همون شرایطی که گفتم. چرا؟ چون در باب حد زنا، بگید با من، قطع قطع طریقیه یا موضوعیه؟ بگید موضوعیه. یعنی شارع در ثبوت حد قطع خاصی را میتواند معتبر کند. پس اگر قطع قطع موضوعی باشه، ما باید بریم به سراغ دلیلش، ببینیم اون دلیلی که قطع موضوعی را اعتبار کرده آیا از سبب خاصی اعتبار کرده. خب بگیم همون سبب. آیا در مورد خاصی اعتبار کرده؟ خب بگیم در همون مورد. آیا از شخص خاصی معتبر دانسته؟ بگیم در همون مورد. پس بنابراین در قطع طریقی لا فرق بین اسباب القطع و اقسام القطع. این شد مال قطع چی؟ قطع چی؟ و اما در قطع موضوعی چی؟ یمکن الفرق. اینجا ممکن است فرق. البته یمکن الفرق باید 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 سراغ دلیلش. اگه دلیل گفته بود این قسم قبول، اون قسم قبول نیست و بیا. اما اگر وقتی دیدیم نه دلیل قطع موضوعی هم اطلاق داره، میگیم خب این قطع موضوعی هم از هر کسی حاصل بشه، باید بریم سراغ دلیلش. در قطع طریقی توجه فرمودید فرقی نیست، ولیکن در قطع موضوعی یمکن الفرق، ولی باید بریم سراغ دلیلش. حالا ببینید از قرائن حالیه، از قرائن محالیه، از روایات متعدده چی استفاده میشه؟ آیا استفاده میشه که قطع خاصی را شارع معتبر کرده؟ خب حالا تمام کلام فی المسئله الاولا، اینو تطبیقش بکنیم تا بریم سراغ مسئله ثانیه. بله من دامون رو با دلیلش رو ببینیم چی بینیم مختلف موارد دیگه. نه آخه ببینید موارد مثلا ممکنه بله تو موارد مختلف باید به ادله موارد مراجعه کنیم ببینیم آیا دلیلی بر عدم اعتبارش هست یا اگه دلیلی بر عدم اعتبار میگیم قطع قطعا فایده‌ای نداره اصلا نمیشه. بله قطعا نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر السادس لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فی ما یترتب علی القلب من الآثار عقلا، تفاوتی نیست در نظر عقل در آثاری که مترتب می شود بر قطع. این قطع طریقی ها، این بحثی که داریم میگم قطع طریقی است. تفاوتی نیست بین ان یکون یعنی اون قطع حاصلا به نحو متعارف و من سبب ینبغی حصول اون قطع منه از اون سبب او غیر متعارف، یا به نحو غیر متعارف باشه که لا ینبغی حصول قطع منه یعنی از اون سبب کما هو الحال، هو یعنی غیر متعارف بودن حال است غالبا فی القطاع، غالبا در شخص قطاع قطعش از چیه؟ طریق غیر متعارف. البته غالبا اینجوری ها، نه که قطاع همیشه اینجوریه، چه بسا قطاع قطعش هم از طریق چی باشه؟ متعارف باشه، اما غالبا قطاع اینطوره دیگه. کما اینکه از این صيغه مبالغه همین استفاده شده، قطاع یعنی کسی که زود قطع برای او حاصل میشه در اکثر موارد. لا تمام بلا، خب چرا لا تفاوته؟ چرا تفاوتی نیست؟ ضرورت ان الان گفتیم حجیت قطع طریقی بفرمایید ذاتیه یا غیر ذاتیه؟ ذاتیه نیست. وقتی که قطع حاصل شد یعنی واقع منکشف شد، حالا از سبب متعارف باشه یا از سبب واقع هم که منکشف شد، آثار قطع طریقی مترتب میشه. چند تا اثر داشت؟ سه تا اثر داشت. ضرورت ان العهد یرا تنجز تکلیف بالقطع الحاصل من مالا ینبغی حصوله، عقل میبیند یعنی حکم میکند به تنجز تکلیف به اون قطعی که حاصل شده است، مما یعنی از اون سببی که لا ینبغی حصول قطع و صحت مؤاخذت قاطعهی علی مخالفته، عقل میبیند که صحیح است مؤاخذه قاطعهی یعنی قاطع غیر متعارف علا مخالفتهی یعنی بر مخالفت قطعه و عدم صحت الاعتذار انها و صحیح نمی دانند عقل عذر آوردن را انها یعنی از اون مخالفت که این قاطع بگه من مخالفت کردم عذرم اینه، به انهو یعنی به این که این قطع حصل کذاله یعنی غیر متعارف عذر بیاره بگه آقا من که مخالفت کردم به خاطر اینکه قطعم از طریق چی بوده؟ غیره عقل میگه قبول نیم، این قطع طریقی بوده به معنای کشف واقع بوده برای تو هم که واقع کشف شده دیگه، 1% هم احتمال خلاف نمیدادی باید عمل میکردی، چه عذریه که بیان میکنی؟ عدم صحت اعتذار انها یعنی از اون مخالفه که این آقای قاطع عذر بیاره به انهو یعنی این قطع حصل کذالک حاصل شده است به نحو غیر متعارف، و از اون طرف عدم صحت المعاخذه مع القطع به خلافه، صحیح نیست معاخذه مولا که این قاطع را معاخذه کند مع القطع به خلافه، یعنی به خلاف اون تکلیف. اگر قطع پیدا کرد که این تکلیف بر اون نیست، مولا نمیتواند این را چیکار کنه؟ معاخذه بکنه. و عدم حسن الاحتجاج علیه، و صحیح نیست احتجاج کند مولا علیه یعنی بر این قاطع به ذالکه یعنی به این غیر متعارف بودن. میگه تو بی خود به قطع توجه کردی، عمل کردی، قطع تو قطع چی بوده؟ غیر عقلا میگن نه این حجت مولا در اینجا درست نیست. چرا؟ چون قطع چی بود؟ اینو داشته باشید، قطع چی بود؟ قطع طریقی هم چی بود؟ کشمه؟ خب برای این آقا هم کشف واقع شده دیگه، چون 1% هم احتمال خلاف نمیده، قطع براش حاصل شده. به مفهوم قطع اگر دقت کنیم، اون وقت میفهمیم که این قطع طریقی از هر سببی که حاصل بشه دیگه حجت خواهد بود. ولو مع التفاته الى کیفیت اصوله، ولو با التفات این قاطع یعنی خود این قطع التفات داشته باشد الى کیفیت حصوله، یعنی حصول قطع، یعنی چی؟ یعنی بداند که قطعش از طریق غیر متعارف حاصل شد، خودش هم میدانه ها، ولی علایه حالاً قطع دیگه چی کارش میشه کرد؟ وقتی برای او قطع حاصل شده که نمیتونه بگیم قطع حاصل نشده، حالا ولو از طریق غیر متعارفه، بالاخره برای این آقا حالت انکشاف 100% آمده، نمیتونیم کارش بکنیم. توجه فرمودید، هادا تمام کلام در کجا؟ قطعه؟ نعم. حالا نعم را دقت کنید، داریم این تو قطع موضوعی. نعم رو بما یتفاوت الحال، حال یعنی حجیت، یتفاوت الحال یعنی این حجیت متفاوت میشه، فل قطع المأخوذ فی الموضوع شرعن، در قطع موضوعی ممکنه فرق کنه، چون در قطع موضوعی امر حجیت به دست کیه؟ شارع. ممکنه دائرهش رو ضیق کنه بگه آقا من قطع قطع را قبول ندارم، ممکنه دائره را موسط کنه بگه نه قطع قطع را هم قبول دارم. والمتبع فی عمومه یعنی عموم قطع و خصوصه یعنی خصوص القطع، در قطع موضوعی متبع چیه؟ دلالت و دلیلهی فی کل مورد، دلالت دلیل قطع است در هر موردی، تک تک موارد. فربما یدل اون دلیل علی اختصاصهی یعنی بر اختصاص قطع، به قسم فی مورده، ممکن اختصاصش رو به یه نوع قطعی در یه مورد خاصی، و عدم اختصاصهی یعنی اختصاص قطع بهی یعنی به قسم فی آخر، علی اختلاف الادله و اختلاف المقامات به حسب مناسبات الاحکام و الموضوعات و غیرها من الامارات، یعنی قرائن حالی و مقالی. حالا باید بریم اونها مراجعه کنیم ببینیم که از مجموعه، بگید از مجموعه ادله چی استفاده می شود. توجه فرمودید؟ پس در قطع موضوعی باید چی کار کنیم؟ در قطع موضوعی به دلیل مراجعه کنیم، اما در قطع طریقی دیگه حکم عقل است و یکسان و لا فرق بین اسباب القطع و اشخاص القطع و القاطعین، هیچ تفاوتی در قطع طریقی وجود. خب این مسئله چندم بود؟ بریم سراغ مسئله ثانیه. مسئله ثانیه این مسئله است، آیا حجیت قطع اختصاص دارد به اونجایی که از ادله نقلی حاصل شده باشد، یا این که نه حجیت قطع عام است، از ادله نقلی باشد یا ادله عقلیه باشد؟ شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در رسائل نسبت دادن به اخباریین، که اخباریین گفتن قطعی که از مقدمات عقلی حاصل بشود این قطع حجت نیست، قطع حتما باید از روایات حاصل بشود. نسبه الی اخباریین کی نسبت داده؟ جناب شیخ اعظم در رسائل نسبت دادن، مفصل هم بحث کردن که اصحاب الاخباریین، اخباریین گفتن قطعی که از مقدمات عقلی و براهین عقلی حاصل بشود این قطع حجت نیم. توجه فرمودید، این قطع حجت نیم. این مطلبیست که به اخباریین نسبت دادن. در اینجا صاحب کفایه دو تا مطلب داره. یه مطلب این است که آیا این نسبت به اخباریین درست است یا درست نیست، این یه بحثه. یه بحث دیگر این است که حالا صرف نظر از نسبت اخباریین، آیا قطعی که حاصل می شود از مقدمات عقلی حجت است یا حجت؟ دو تا مسئله رو از هم تفکیک کنید ها. در مسئله دوم خودش دو شاخه می شود. یه شاخه این است که آیا این نسبتی که به اخباری ها داده شده که میگن قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت، آیا این نسبت اصلا صحیحه؟ واقعا اینا یه همچی حرفی زده؟ این یه مطلبه. یه مطلبی هست که حالا به این نسبت کاری نداریم، آیا خودمون میخواد بررسی کنیم قطعی که حاصل بشود از مقدمات عقلی حجت است یا حجت؟ اول مسئله دوم که کوتاه‌تره میگیم، بعد بیان سراغ مسئله هم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید همون حرفی که در قطع قطع گفتیم همین جا هم پیاده میشه، قائل به تفصیل میشه. اگر قطع طریقی باشه، این قطع طریقی از هر سببی حاصل بشود حجت است، چه مقدمات نقلی چه مقدمات عقلی. اگر قطع طریقی بشود، قطع طریقی از هر سببی حاصل بشود، اما سببش دلیل نقلی باشه و اما سببش دلیل عقلی باشه، هیچ فرقی نیست. چون قطع طریقی به معنای کشف واقعه، واقعی که کشف بشود دیگه ما باید اون آثار را مترتب بکنیم، چه این که این کشف واقع از طریق دلیل نقلی حاصل بشود یا از طریق دلیل عقلی حاصل بشود. بله، اگر قطع موضوعی بشه، قطع طریقی نباشه. اگر قطع موضوعی شد، سعوزیقش دیگه به دست شارع است. ببینیم چه اندازه در موضوع عقص کرده. یه وقت شارع در قطع موضوعی یا این قطع موضوعی باید از دلیل نقلی حاصل بشه، چشم. یه وقت میفرماید باید از دلیل بله عقلی حاصل بشه، چشم. باید اونجا بریم سراغ دلیله. دقیقا همون حرفی که در قطع قطع گفتیم اینجا همینه. قطع طریقی و قطع موضوعی با هم فرق میکنه. در قطع طریقی لا فرق بین اسبابهی و اشخاصه، ولیکن در قطع موضوعی ممکنه فرق. یعنی ممکنه ها، ممکنه شارع سعوزیق دیگه در قطع موضوعی سعوزیق دسته کیه؟ شارع مقدس است. هر مقداری که خودش در دلیل فرموده ما مطابقت خواهیم کرد. پس اینجا این مسئله روشن شد که این مسئله دوم با مسئله اول تفاوتی نداره. همون تفسیری که اونجا گفتید اینجا هم. خب حالا بیایم سراغ اصل مبحث. به اخباریین نسبت داده شده که اخباریین گفتند قطعی که حاصل بشود از مقدمات عقلی، این قطع حجت نیست، حتما باید این قطع از چی حاصل بشود؟ از چی حاصل بشه؟ مقدمات نقلی حاصل بشه. صاحب کفایه می فرماید هاده نسبت غیر صحیحه، این نسبت به اخباری ها درست نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه سخنان اخباری ها در دو محور بحث کرده و اصلا به بحث قطع کاری نداره. اخباری ها که منکر حکم عقلن در دو مورد است که اصلا به بحث قطع ارتباطی نداره. یک، مورد اول می فرماید سخن اخباری ها مربوط به انکار ملازمه بین حکم عقل و شرع است. آخه ما یه قاعده ملازمه داریم دیگه. چی بود قاعده ملازمه؟ کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به اسم این نمیزارم قاعده ملازمه. می فرماید بعضی از سخنان اخباری ها برمیگرده به انکار این ملازمه، نه اینکه قطعی که حاصل می شود حجت، نه میگن اصلا ملازمه ای نیست، ملازمه ای نیست که تا قطعی حاصل بشود. یعنی اصلا ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع وجود ندارد. پس بنابراین از اول اصلا قطعی برای ما حاصل نمی شود. نه اینکه اگر قطع حاصل شد حجت نیست، نه صغرا را می زند اخباری. اخباری میگه اصلا ملازمه ای بین این دوتا نیست. بله ممکنه عقل یه حکمی را بفهمد، ولی ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود، پس ما اصلا قطع به حکم شرعی پیدا نکردیم. دقت کنید، اخباری صغرا را نفی می کنند در قاعده ملازمه. میان میگه آقا ملازمه ای بین حکم عقل و شرع وجود، یعنی ممکنه عقل یه چیزی را بفهمه، اما تلازمی نیست که هرچی عقل فهمید شرع هم همون را بگوید. پس بنابراین اصلا قطعی به حکم شرعی برای ما حاصل، قطع به حکم شرعی حاصل نمی شود. نه اینکه قطع حاصل شده حجت نیست. بحثشون کبروی نیست، بلکه بحثشون چیه؟ خب پس بنابراین کلمات اخباری یه بخشش مربوط به اینجا و اما بخش دوم که شیخ هم در رسائل این بحث را زیاد آورده، صاحب کفایه می فرماید بخش دوم کلمات محدث از ترابادی است. توی اخباری ها دو تا شخصیت هم که خیلی معروفن و به مذهب اخباری ها جان دادن، یکی از اونها ملا محمد امین اسقرآبادی است. کتابی، دو تا کتاب داره، الفوائد المکیه، الفوائد المدنیه. چون سالهای مجاور مدینه قبر نبی بوده، استزقن الله مجاورته و انشاء الله با نابودی وهابی انشاء الله خدا توفیق مجاورت بدهد در کنار قبر رسول خدا، که امام صادق فرمود بهترین نقطه روی زمین مجاورت با قبر رسول خدا هست. توجه معمولی روزی از مسجد النبی آمدن بیرون، امام صادق بعضی از دوستانشون همراهشون دن، حضرت فرمودن ما بهترین مردم روی زمین هست. بعد خودشون فهمیدن، میدونین چرا اینا گفتن؟ به خاطر اینکه عالی ترین و بهترین نقطه روی زمین همین جایی است، قبر مطهر رسول خداست، و ما چون مجاور بهترین نقطه روی زمین هستیم، خوشبخت‌ترین مردم روی زمین هم ما هستیم. این آقای ملا محمد امین سالیانی در حدود شاید 10 سالی مجاور قبر پیغمبر بودن، چند سال هم مجاور در مکه مکرمه بوده، جار الله همسایه خدا بوده، اونجا کتاب الفوائد المکیه را نوشت، در مدینه کتاب الفوائد، و توی این دوتا کتاب تلاش خیلی بزرگی را وسیعی را کرده برای اینکه بنیادهای فکری اخباری را مستدل بکند و نشان بدهد که حق با اخباریین است و مجتهدان و اصولیان بر خطا و اشتباه هستند. در اون کتاب فوائد المدنی مطالبی را نقل کرده، نمونه هاشو میخونیم، من دیگه از بیرون براتون نمیارم، از روی خود کتاب میخونیم. صاحب کتابی حرفش اینه، میفرماید وقتی که کلمات ملا محمد امین اسقرآبادی را در کتاب فوائد المدنیه میبینیم، میبینیم که ایشان گفته است حکم ظنی عقلی معتبر نیست، نه قطعی. بحث آورده روی حکم عقل ولی ظنی. میخونیم عبارتاش از رو میخونم، دیگه من از بیرون دوباره براتون نمیگم، میخونیم خواهید دید. صاحب کفایه میفرماید پس بنابراین این بخش دوم از کلمات اخباری هم از محل نزاع ما خارجه، چون اخباری ها درست حکم عقلی را نفی کردن، منتها حکم عقلیه، بگید دنبالشو، حکم عقلیه ظنی را میگوید. میخونیم عبارات اسقرآبادی را. اسقرآبادی میگوید اگر ما به حکم عقل مراجعه میکنیم، از حکم عقل قطع برای ما حاصل نمیشه، از حکم عقل برای ما چی حاصل میشه؟ ظن حاصل میشه. پس اصلا بحثش با ما چرا نسبت میدهیم که قطع حاصل از مقدمات عقلی را معتبر میدانیم؟ از اسقرآبادی میگه از مقدمات عقلی اصلا قطع حاصل نمیشه، از مقدمات عقلی چی حاصل میشه؟ ظن حاصل میشه. خب ظنم که حجت، خب ما هم که ظن عقلی را حجت نمیدانیم، بحث ما راجع به قطعه. پس این نسبتی که به اخباری ها داده شده اصلا درست نیست که بگیم اخباری ها قطع حاصل از مقدمات عقلی را حجت نمیدار. نه خیلی، کلمات اخباری ها در دو محور است، هیچ کدامش مربوط به قطع نمیشه. پس بنابراین صاحب کفایه میفرماید در قطع طریقی همونطور که گفتیم هیچ فرقی وجود ندارد، بنابراین این نسبتی هم که به اینها داده شده نسبت غیر صحیحه ایست. لذا صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرماید، یعنی حرفشون نهایتا اینه که ما در این مسئله اصلا مخالفی نداریم، مخالف توهمی اخباری ها بودن که با بررسی کلماتشون معلوم شد که اینها هم در ما محبوبی مخالف نیستن. اینجا دیگه عبد صادق هم تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و بل جمله، دوباره داریم جمع‌بندی میکنیم، میخوام وارد مسئله دوم بشویم. و بل جمله، دقت کنید این عبارت، گول نخورید ها، عبارت این مدار گول زنه، گول میزنه آدم را. الان از تو سوال میکنم ببینم گول خورده اید یا نه. به عبارت دقت کنید، و بل جمله القطع فی ما کان، بعدشو نبینید ها، همینجا تا همینجا، القطع فی ما کان موضوعا عقلا. قطع طریقی را میگه یا قطع موضوعی را میگه؟ قطع طریقی یا موضوعی؟ طریقی احسن. اینجا دقت کن، گفت عبارت گول میزنه، القطع فی ما کان موضوعا عقلا، این قطع طریقی میشه. چون گفتیم دیگه، گفتیم که قطع موضوع است برای اون سه تا اثر، قطع طریقی در حکم عقل موضوع سه تا اثر چی بود؟ وجوب متابعت، منجزیت و به این کلمه موضوع گول نخورید آیدامی بس اینجا قطع موضوعیه، نه، موضوع شرعن میشه قطع موضوعی، این موضوع عقلنه، یعنی موضوع از قطع برای آثار عقلیه. اون قطعی که موضوع آثار عقلی بشه همون قطع طریقی میشه. بس دقت کنید، و بل جمله القطع فی ما کان موضوعا عقلا، یعنی قطع طریقی، لا یکاد و یتفاوت این قطع من حیث القاطع ولا من حیث المورد ولا من حیث السبب، لا عقلا، عقلا هیچ فرقی نیست، و بعد واضح، چون گفتیم حجیت قطع چیه؟ ذاتیه. ولا شرعا، شرعا هم تفاوتی نداره. چرا؟ چون شارع در قطع طریقی اصلا تصرفی نمی کنه، شارع در قطع موضوعی تصرف می کنه. ولا شرعا لما عرفته من انهو، انهو یعنی این قطع طریقی، لا تناله ید الجعل، به او نمی رسد دست جعل و تشریع نفیان ولا اثباتن. و این نصب، از اینجا وارد مسئله دوم میشیم، و این نصب الى بعض الاخباریین، اگر چه نسبت داده شده بعض الاخباریین، که چی؟ انهو شن چنین است، لعتباره اعتباری نیست، به ما اذا کانه، ضمیر کانه میخوره به قد، به ما اذا کانه قد به مقدمات عقلیه، نسبت به اونها داده شده، الا این نسبت درست نیست، الا ان مراجعت کلامهم لا تساعد على هذه النسبه بل تشهد بكذب این نسبه. البته نسبت دهنده جناب شیخ اصحاب صاحب شبانی، و نه این نسبت نسبت کاذبه است. و انها یعنی کلماتهم، ضمیر انها به کلمات میخوره، انها یعنی این کلمات اخباریین در دو مقام است، انما تكون این کلمات اما فی مقام منع الملازمه بین الحکم عقل به وجوب شیء و حکم شرع به وجوبه، کما ینادی بهی یعنی به این وجه اول، به اعلی صوتهی با صوت بلند خودش ندا میدهد ما حکی عن سید صدر فی باب الملازمه فراجه، عبارتی که از جناب سید صدر که یکی از دانشمندان اخباری، نفر دومی که به اخباری ها جان داد همین ایشان بود، سید صدر کتابی داره به نام شرح وافیه، وافیه فی علم الاصول مال فاضل تونیه، سید صدر او را شرح کرده، ایشان خودش اخباریه، میفرماید کلمات سید صدر اونجا کاملا این مسئله را میرساند که منظور اخباری ها چه میگن حکم عقلی حجت نیست، نه اینکه قطع حجت نیست، بلکه بین حکم عقل و بین حکم شرع ملازمه ای وجود، یعنی ممکنه عقلی حکمی را بفهمه، دلیلی نداریم که حالا عقل بفهمید حتما ملازمه با حکم شرع هم، پس بنابراین قطعی به حکم شرعی اصلا برای ما حاصل نمیشود، فراج یا اینه، و اما احتمال و وجه دوم، و اما فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدمات العقلیه، چرا؟ لانها یعنی مقدمات عقلی لا تفیدو، بخونید بعدشو، الا الدهر، یعنی نظرشون اینه که مقدمات عقلی اصلا قطع‌آور نیست، نه اینکه اگر قطع‌آور حجت نیست، نه، مقدمات عقلی فقط نتیجه چیه؟ ظن. خب بحث ما هم که در حجیت ظن نیست، پس ما مخالف ما محسوب نمیشه. کما هو، هو یعنی این وجه دوم، صریح الشیخ المحدث الامین الاسرابادی رحمه الله حیث قال فی جمله ما استدل به فی فوائده، استدلال کرده بر چی؟ بر چی استدلال کرده؟ علن حصار مدرک ما لیس من ضروریات دین منحصر است، مدرک اون چیزی که از ضروریات دین نیست منحصر در چیه؟ فسماع عن صادقین، منحصر است در ادله، بگید ادله نقلیه، یعنی ادله عقلیه فایده ای، استدلالی کرده چرا ادله عقلی فایده ای نداره؟ گفته به خاطر اینکه از ادله عقلی غیر از زن برای انسان حاصل نمیشه. حالا این کلامش اینه، عرابه، این کلام محدث امین اسرارآبادی، شما دقت کنید ببین از کلامشون قد فهمیده میشه یا زن فهمیده میشه. ایشان دلیل چهارمشون اینه، ان کل مسلک غیر ذلک المسلک، هر راهی غیر از این راه، کدوم راه؟ یعنی تمسک به کلامهم علیهم الصلاه و السلام، هر طریقی غیر از طریق روایات، انما یعتبر من حیث افاده اون مسلک اولن به حکم الله، اعتبارش به خاطر چیه؟ ظنه، در حالی که فقط اثبت ناسابقا انه شأن چنین است لا اعتماد علی الظن المتعلق به نفس احکامه تعالی او به نفیها، ظنی که متعلق به احکام بشه یا به نفی احکام بشه این ظن اعتباری. ببینید صریح میگوید که ادله عقلی که غیر روایات است مفید چیه؟ ظنه و ظنم حجه. خب چه قطع را داره میگه؟ این ظن را داره بیان میکنه. و قال فی جملتها، گفته است در جمله استدلالاتش، ایضاً بعد ذکر ما تفتن به زعمه من از دقیقه، بعد از آنی که ذکر کرده است اون چیزی را که تفتن یعنی به او رسیده است به گمان خودش من از دقیقه، گفته اونجا در کلام خودش گفته است که این یه دقیقه ایست که ما فقط متوجه او شدیم، صاحب کفایت یه توجه برمودیم، یه تعریض آخوندی بهش میزند که به زعمه، یعنی این دقیقه به گمان خودت دقیقه چیز مهمی هم نیست. ما تفتن به زعمه من از دقیقه ما هادا لفظه، این الفاظ اثرابادی اینه، و اذا عرفت ما معهدناه من الدقیقه الشریفه، وقتی که این مقدمه ما که دقیق و شریف از دانستی فنقول ان تمسکنا به کلامهم علیهم السلام فقد اسمنا من الخطا، اگر به کلام اهل بیت تمسک کنیم معصوم از خطا هستیم، اما و ان تمسکنا به غیره، اگر تمسک به غیر کلام معصوم کنیم مثلا دلیل عقلی، لم نعصم عنه معصوم نیستیم، عنه یعنی عن الخطا، و من المعلوم ان الاسمت من الخطا امر مطلوب مرغوب فیه شرعن و عقلا. الا ترا، شاهد این که اسمت از خطا مطلوبه، الا ترا ان الامامیه استدلوا على وجوب الاسمه، استدلال کردن بر وجوب اسمت، چرا امام باید معصوم باشه؟ به انه لولا الاسمه للزم امره تعالی عباده به اتباع الخطا، اگر امام معصوم نباشه شارع بگه از این شخص غیر معصوم تبعیت کنید، در واقع امر کرده که بندگانش تبعیت از شخص خطاکار بکنن، و ذلک الامر محال، تبعیت از شخص خطاکار محال است نسبت به خدا، لانه خب در بحث امامت اینو گفتن. حالا از فرآبادی میگه اگه شما در این دلیل دقت کنید میبینید که شارع نظرش این است که همیشه بنده ها از راهی برن که دوچار خطا و اشتباه نشوند، و انت اذا تأمل تفی هذا الدلیل، در این استدلال در بحث امامت تأمل کنی، علمت ان مقتضاه، یعنی مقتضای این دلیل، انه شمچنید است، لا اینجا رو دقت کنید همه ی حرف ما اینجاست، لا یجوز الاعتماد بخونید علی دلیل ظنی فی احکام الاعتماد، همه ی حرفش همینه که اگر بریم سراغ غیر دلیل نقلی یعنی دلیل عقلی، در واقع دنبال چی رفتی؟ زن رفتی. پس اصلا کلامش به قدر ارتباطی دارد. انتها موضع الحاجت من کلامه و ما مهده من الدقیقه، همین چیزی را که گفت، هو الذی نقل رو شیخنا العلامه اعلی الله مقامه فی رساله، و قال شاهد دیگر، قال یعنی اثرآبادی، فی فهرست فصولها، در فهرست فصول فواید المدنیه، اول کتاب فواید مدنیه فهرست مطالب داخل کتاب را بیان کرده، اونجا گفته الاول، در فهرست گفته مطلب اول ما چیه؟ فی ابطال جواز تمسک بالاستنباطات الظنیه فی نفس احکامه تعالی شأنه و وجوب توقف عند فقد القدر به حکم الله او حکم ورد عنهم. ببینید چی بود عبارتش، بخونید عبارتش را، استنباطات چی؟ ظنیه. تازه دنبالش میگه که اگر قطع نداری، پس معلومه اگر قطع داری اشکالی نداره دیگه. خب همه اینها بهترین شواهد هستن که حرف اخباری ها در کجا هست؟ حکم اول شما میگم، دوم شما میگید، حکم عقلیه، نه حکم عقلی قطعی، اصلا بحث اونها در قطع نیست. و انت ترا ان محل کلامهی و مورد نقضهی و ابرامهی، بخونید، و العقلی الغیر المفید للغیر، و انما همه همت اثرآبادی اثبات و عدم جواز اتباع غیر نقض فیما لا قطع، عدم نقض در اونجایی که قطع یعنی زنداری. خب این شما هم موافق هستیم، مگه ما با اینا مخالفی؟ ما هم میگیم اصل اولی در زن چیه؟ حجیت یا عدم حجیت؟ عدم حجیت. خب یا همین حرف ما میشه دیگه. و کیفتان فلزوم اتباع القدر قد یعنی قطع طریقی ها اشتباه نشه، لزوم اتباع قدر مطلقا، یعنی چه از سبب عقلی چه از سبب نقلی، چه قطع چه غیر قطع، مطلقا لزوم اتباع قدر، این اثر اول. و صحت المعاقبه علا مخالفتهی عند اصابته، اینم منجزیت، صحت مخالف معاقبه بر مخالفت قدر عند اصابه قدر. و کذا ترتب، این ازتون میپرسم ها، کذا ترتب سائر آثارهی آثار قدر علیه، سائر الاثار میشه چی؟ معذریت، وجوب مطابعت را که اول فرمون، لزوم الاتباع این اثر اول، صحت المعاقبه که میشه منجزیت، سائر الاثار میشه چی؟ معذریت. علیه اغلب من مالا یکاد یکا علا آقل فضلن انفاضل فلابد دفی ما یوه مخلاف زاله، پس ناچار هستیم در اون چیزی که مهم میشود خلاف زاله، یعنی خلاف حکم عقل را، که مثلا بگیم قد حجت نیست فشریعه، در مواردی که در شریعت توهم میشه که دلالت میکند که قد حجت نیست، در این موارد لابد من المنع عن حصول العلم التفصیل، باید منع کنیم، بگیم در اینجا در واقع قد حاصل نه اینکه قد حاصل شده و حجت نیست، در مواردی که مهم این است که قد حجت نیست نبریم رو کبرا، ببریم روی چی؟ صغرا، بگیم اینجا قد حاصل نشده، نه اینکه قد حاصل شده و حجت نیست، اون مواردی که در شریعت احتمال خلاف داده میشه باید اون موارد رو هم دبر صغرا کنیم یا کبرا، یعنی بگیم قد حاصل نشده، اینکه قد حاصل شده ولیکن حجت نیست، چون این هست با حکم بدیهی عقل معارض میشه و قابل قبول نیست. فلابد فی ما یوهم خلاف ذلك فی الشریعه من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی عقلی لاجل منع بعض مقدماتی که الموجبت له، یعنی موجب قطع بشود، ولو اجمالا بعضی از این مقدمات منع بشه که برای انسان چیه؟ بگید برای انسان قطع حاصل نشود، نه اینکه حاصل بشود و حجت نباشد. صاحب کفایه میفرماید اون مواردی، حالا تو آیات تو احکام فقهی بعضی گفتن مواردی است که از اینها استفاده میشه که قطع حجت، صاحب کفایه میگه همه اونها رو باید تعمیلش بکنیم به گونه ای که بگیم اون موارد منظورش این است که قطع حاصل، نه اینکه قطع حاصل شده و حجت نیست.
الحمدلله رب العالمین.
شما از این مدیر را دیدید حالا اگر مدیر من از این مدیر را دیدید درجه ثمره اولی داره. اگر ما اصل داری بکنیم مقایم تا همون جز ثمره اولی نداره. نظرم بیشتر بیاس کنیم شیخ
این حکم عقل با حکم شرع ملازمه ای؟ یعنی پس بنابراین برای شما اصلا قطعی به حکم شرعی حاصل نشد، نه اینکه به حکم شرعی قد حاصل شد و حجت نیست. وقتی که شما نفی ملازمه کردید بازم صغرا رو دارید میزنید، یعنی میگید آه اصلا من قطعی به حکم شرعی پیدا نکردم. بحث ما این است که ما از طریق عقل قطعی به حکم شرعی اگه پیدا کردیم حجت یا نه. نفی ملازمه میگه اصلا برای شما قطعی به حکم شرعی حاصل نمیشه، اصلا قطع به حکم عقلی حاصل میشه ولی از این قطع نمیتونید استفاده کنید قطع به حکم شرعی را. پس اصلا صغرای قطع به حکم شرعی برای شما پیدا نه اینکه قطع به حکم شرعی پیدا کردید و این الان حجت نیست. یعنی در واقع انکار ملازمه برمیگرده به انکار صغرای قطع، کما اینکه این محمل دوم باز به صغرا برمیگرده. صاحب کفایه همه حرفشون اینه، چه کلمات اخباری، چه اونی که در روایاته، چه اونی که در فروع فقهیه، همه اینا باید بره رو بحث صغرا. یعنی بگیم قد حاصل نمیشه و الا اگر قد حاصل میشه هیچ عاقلی نمیتونه بگه وقتی که قد قطع طریقیه و برای من قد حاصل شده یعنی کشف واقع شده، میگم نه کشف واقع نشده، من میدونم چه حرفی بزنم. میگن اصلا عاقلی نمیتونه همچین حرفی بزنه، تا چه برسه به اخباری اینا که فضلا هستن، بالاخره آدمایی بودن که با سواد بودن، حالا ولو اشتباه کردن ولی آدمای با سوادی بودن. حالا ایه حاله میفرماید تمام این موارد یعنی مبنای صحابه کفایه اینه، چه اخباری چه تو روایات که بعضی گفتن از بعضی از روایات استفاده میشه که قطع عقلی حجت نیست، یا در فروع فقهی بعضی از فروع که شیخ هم تو رسائل مفصل آوردن که گفتن از این فروع استفاده میشه که اینجا قطع حجت نیست. صحابه کفایه همه اینها باید برگرده به منبع شده، یعنی بگیم قطعی پیدا نشده، نه اینکه قطع بوده و حجت نیست. چون این حرف که قد بیاد و حجت نباشه در قطع طریقی اصلا قابل قبولی چنین سخنی و شخص عاقلی همچین حرفی نمیزنه.